برحال مسئله سر اختلافات خانوادگی و برای اومدی برای محاشم این حرفا نمون صحبت داره این بود که اونا میخواستن اسلام در جامعه پیاده بشه و اون کسی متصدی امر مسلمی بشه که خدا رو او اجازه داده و به او امر فرموده. اونا میخواستن سلطنت برن به نام خلافت و جانشینی فیرن بر هوا و هوسهای خودشون رو ارضا کنن. در این بود که آیا ما باید حکومت کنیم بر مردم یا شما؟ و میدونید که به آخر بسیاری از ائمه به خاطر طبیعه اظهار نمی کردن که ما دعوای حکومت داریم دخل حکومت کنیم، برای اینکه اگر اینا را اظهار می کردن دیگه اثری از من اونا باقی رو می داشتن و دیگه امروز من و شما دیگه هم حسین شناس و علی شناس نبودیم. همین بقیه ای که از تشیع باقی مونده و الحمدلله روز و روز هم گسترش پیدا میکنه و برکاتی که از اهل بیت نصیب مسلمان ها شده، حتی همین معرفت ناقصی که سایر مسلمان ها از اسلام دارن به برکت اهل بیت. اگر بیانات اونها و علوم و درس های اونها نبود، حتی سایر فرق هم بهره کافی از اسلام نمیداشتن. بزرگانشون شاگردان امام با امام صادق بودن یا مال واسطه یا مال ایمان. هر حال اینا کارشون این بود، آماده بودن برای اینکه اسلام را حفظ کنن ولو به قیمت تمام اموالشون، تمام هستیشون و بالاخره به قیمت خونشون بود. این را که ما همه میدونیم و جای تردیدی درش نیست و بچه‌های ما میدونن. چرا ما حسین رو دوست میداریم؟ امام حسین برای چی پشته شد؟ برای اینکه دین را اما این مطلب با همه وضوحش یه مقداری ابهام داریم. چطور میشه وقتی امام حسین کشته میشه و دین باقی نمونه؟ ما همه دیگه این ورد زبان نمونم هست به حسین هم عشق می‌ورزیم برای اینکه خونش را داد تا دین باقی نمونه. اما چطوری؟ این جمله پیغمبر اکرم به امیرالمومنین می‌فرمایند وصیت پنج جمله من به تو اینه: نظرلک مالک و دمک دون دینک. یعنی اگه دین به خطر افتاد هم ضایع شد بین اینکه دین از بین بره یا مال تو، اموال تو بده تا دین محدود بشه. اگه با اینکه اموال تو دادی باز هم دین در خطر است، جانت هم رو بدی، خونت هم رو تغییر دمت بذلو که مانکه و دمکه، خونت هم رو بدی تا دین محفوظ بدن. اصلا این ابهام اینه که چجور اتفاق میفته که آدم دین خودش، دین شخص خودش به خطر بیفته و اگر خونش را بده دینش سالم بمونه؟ چجور میشه؟ حالا یه خود من این سوال را بازترش کنه. دین لااقل دو بخش داری، یه سلسله عقاید و باورها ایستایی که تو دل آنه میدونیم خدا هست، خدا یکی پیغمبر بر حق، قیامت حق هست، اعتقادات قلبی. ممکنه هیچ کس دیگر ندونه که تو قلب ما چیه، امرش قلبی تا به زبان نیاریم کسی اطلاع بزنیم یا از رفتار ما کسی بزنیم. خود اعتقاد در دل آدم هست، اینا کسی نمیتونه بدوزه. مگر اینکه شبهاتی القا کنن در مقابل اون شبهه ها اعتقاد آدم، ایمان آدم ضعیف بشین. ولی تا من اعتقاد کنم تو دل خودم هست، کسی نمیتونی رو بگیری، بخواهم به خطر نمیوفته. به عمر قلبی این چه کار باید بکنم؟ خون بدم تا این باقی بماند؟ این هست و قلبت هست بگیر. خطر اینا تهدید نمی کنیم. پس این که میفرماید خون تا بده تا جانت تا دینت محبوب باشه، یعنی تا اعتقاد قلبیت محبوب باشه. این که خون دادن رفتی به اعتقاد قلبی نسته. خب یه دست بدیگه هم رفتارهای ارزشی، یعنی کارهایی که بر اساس ارزشهای دینی آدم انجام میده، وظایف بشه. نماز بخون، روزه بگیر، چنین کن، چنان کن. خب اگر یک جایی انجام وظیفه موجب این شد که جان آدم به خطر بیفته، مثلا فرض فرمایید در این زمانهایی بوده بعضی از اشخاص متأثر منحرف در مقابل شیعیان مورد داشتن که میدونستن اینا شیعن، اینا رو جانشون رو به خطر مینداختن. بوده گاهی، حالا شاید بود بعضی کشورها گوشه و کنار از این اشخاص نادان بجا بشه. در اینجا وظیفه شیعه چیه؟ فرض کنید اگر من وضو را مثل شیعه بگیرم، آب از آرنج بریزم بیان پایین، میفهمم من شیعه هستم و ممکنه جانم به خطر بیفته. خب چه کنم که دینم محفوظ باشه اونجا؟ خون بدن؟ یا وظیفه‌م اینه که تغییر کنم مثل اونا وضو بگیرم؟ همه فقها هم به اجماع گفتن، آیات قرآن هم دلالت داره، حدیث متواتر هم داریم که اینجا باید تغییر کرد تا جانت محبوب باشه. هیچ کس نگفته که شما در اعمال وقتی احساس خطر می کنید طبق وظیفه شیعه عمل کن و جان بده تا دینت محبوب باشه. مثلا دیگه نمه همینه که باید تغییر کنم، مثلا وظیفه همین. پس چه دور خون بدم تا دینم محبوب باشه؟ واجبه عقایدن که خون دادن هیچ ربطی نداره، یه امر قلبی است، کسی ممکن اصلا اظهار نکنه من چاقی دیده، حتی اظهار خلافش هم بکنه. الا من اکره و قلبه مطمئنن به ایمان. کسی اگه مجبورش بسن که اظهار کفر بکن، اما دلش اطمینان داشته باشد، یقین داشته باشه، ایمان داشته باشه، در هم نمی کنه، اظهار کفر هم کنه، اشکالی نمی کنه. اونجا نباید جان بدن، خون بدن تا اینکه اعتقاد هم محبوب بشه. اعتقاد تو قلب هم محبوب هست. گفتنش میشه از عمل، میشه رفتار، مشمول طبیعه. حتی باید اظهار کفر کرد به جان آدم محبوب. پس اینکه اما این کار را کرده، این آیه در شهر او نازل شد، اسلام خوک را هم مثل دوگه هم مطمئن هم گرمی ها. خب پس چی دور پیغمبر می فرماید که خونت را بده تا دینت محبوب باشه؟ یاش کجا؟ همه اطا سلام الله علیه مجمعی تقریبا همه این کار را کردن. چه کسانی که با شمشیر به شهادت رسیدن، چه کسانی که با زهر به شهادت رسیدن، همه جانشون رو دادن این محفوظ باشید. اما نمونه واردش دارید به شهادت. این نمونه واردش که هر دوست و دشمنی میداند و میرحمد که او چرا جانش را داد، خونش را داد، برای اینکه دین محفوظ باشه. اما دین محفوظ باشه یعنی چی؟ یعنی اگه خونش رو نمیداد خودش بیدین میشد علیاذ بالله. میترسید دین خودش از دستش بره تا خوندار. یا میترسید دین از جامعه رو هست فرزندی. او دینش را داد تا اسلام از جامعه باقی بماند، نه برای خودش. خودش که معصوم بود، خودش که شک و شبهه در برش دیده نمیشه و با جان دادن خودش که دیگه بعدش باقی نمیمون تا اینکه دینش مربوط باشید. پس اینکه بدل جان میکرد اون داد تا دین باقی باشد، یعنی دین تو که دین اسلام هست برای جامعه باقی باشه، مردم با سرمان بمانه. سالا خود سید شادا میگه در معنی به کفر بود اگر در اسلام. اسلام در خطر بود، یعنی اسلام برای جامعه در خطر بود، نه برای خود بیران برای اسلام یا اینه از ها. اونا که اسلامشون خطری بودن هرچی وزیفشون رو عمل میدردن، ایمان که در قلب مبارکشون بود، رفتارشون رو هرچی وزیفشون بود، در اینجا که باید تقیه کنن تقیه میکردن. دین همون بود، از تقیه تو دینی و دین آقایی. پس اینکه جان بدیم خون بده تا دین باقی بماند، یعنی دین برای جامعه باقی بمانه، برای مسلمان ها باقی بمانه. از دنیا دین سر پا باشد. خب چه کار باید کرد که دین سر پا باشی در جامعه؟ اون که دین را به خطر می اندازه یا که اعتقادات مردم را به خطر می اندازه در مثل الغای شبهات، اون را باید به تعلیم پاسخ شده. لذا این مردها در هر فرصت پیش می اومد شاگردانی تربیت می کردن، شبهه ها را جواب می دادن، مبانی فکری و اعتقادی را تربیت می کردن، همثال هشام ابن حکم را تربیت می کردن که با دیگران را بحث بکنه. این کار بود، این کار، این حفظ دین به وسیله تعلیم و تربیت مردم باقی میمون. پس کجا باید جان داد تا دین بمونه؟ اونجایی که حکومت دینی به خطر باشد. کسانی به نام دین یا به نام بی‌دینی بخوان بر مردم حکومت کنن و احکام دین رو عمل نکنن، اون وقت دین به خطر میفته. دین به خطر میفته یعنی چی؟ این مردم نمیتونن وظایف اجتماعیشون رو عمل کنن. مگه وظایف اجتماعی دین چیه که نمیشه عمل کرد؟ یه فرضش این است که لا سمح الله یک شرایطی پیش بیاد که یک دولت کافری بر مسلمان ها مسلط بشه، اجازه نماز خوندن و روزه گرفتن رو نشون بده. چیزی شبیه اون چه در بهانه حکومت کمونیست در کشورهای آسیای میانه حکفرما بود، مساجد را بسته بودن، سربازخونه کرده بودن یا به صورت مرکز دیگه‌ای برآورده بودن یا به صورت موزه. انجام وظایف دینی هم خیلی به سختی انجام میگیرد. درس قرآن دیگه تو مدارس داده نمیشد، احکام دینی بیان نمی شود، تبلیغ دین دیگه نمی شود انجام بده. این یک حالتشه که یک دولت کافری بر مسلمان ها مسلط بشه و نگذاره مردم هیچ وظیفه ای از وظایف دینیشون رو عمل کنن. حالا هیچ که خود مبالغه هست، مثلا ظواهر دینی را، شعائر دینی را در جامعه عمل کنن. این یه حالتش، ولی این تنها حالت نیست. در زمان خلفای عمری یا عباسی اینجور نبود که خلفایی گفتن نماز نخونید، روزه نگیرید، حج نرید. پس چگونه دین به خطر افتاده بود؟ پس چرا امام حسین قیام کرد تا دین را حفظ کند؟ اونا که مانع انجام اعمال دینی نمی‌شده، خودشون هم گاهی نماز جمعه می‌خوندن، البته گاهی هم روزهای چهارشنبه نماز می‌خوندن. امیرالحاج سعی می‌کردن مکه کاروان می‌فرستادن مراسم حج برگزار می‌کردن، خودشون گاهی در مراسم حج شرکت می‌کردن. چند تا از خلفای بنی امیه و بنی مرعان داستان متشربشون به حج بیان شده بود، خودشون را عمل می‌کردن. چرا سبیه که مانع انجام دیگران می‌شن؟ پس امام حسین چی بود که برای حفظ دین جان داد؟ می‌گفتن اذان نگید؟ می‌گفتن. می‌گفتن مسجد نسازید؟ یکی از بزرگترین مساجدی که هنوز هم در پا هست از اون زمان مسجد عمری در دمشق. کسانی که سوریه مشغل کردن دیدن دیدید چه مسجد عظیمی در زمان بنی امیه ساخته شده، هنوز هم سر راه. اونا که با مسجد ساختن مخالف نبودن، نماز خوندن مخالف نبودن، خودشان امام جماعت بودن، خودشان نماز جمعه میخوندن، خودشان هم حج میرفتن و خیلی کارهایی. چی بود که امام حسین احساس خطر برای دین کرد؟ تو من جانم رو میدم تا دین باقی بمانه. چند جا امام حسین فرمود چرا؟ یکی که شما در یکی از خود باش نردکم هستن که بارها شنیدی، اما بالاخره در بین شما نوجوانه هایی هستن که اصلا نشیدن یا کم شدن. فرمود انها اولاقی القوم لزمو طاعت الشیطان و ترکو طاعت الرحمن و اظهر الفساد فی الارض و عطل الحدود و شرب الخمور. می فرماد این کسانی که من در مقابلشون قیام کردم، این کارا را کردن که من موجب شد باید قیام کنم و حاضر بشن خونم را بزن بچه هامم شهید بشن، زنها و دخترانم اسیر بشن. چه کار کردن اینا؟ نمیگه نماز نخوندن، روزه نگرفتن، حج به جامعه بردن، این کارا میکردن. اصلا دینا را مرکی گذاشتن که اطاعت خدا در اجتماع نگید، هرچی دلشون میخوادن. نتیجه این شد حدود الهی در جامعه ترک شد، یعنی شرابها رو باید تازیانه شدن را نمیزدن وقتی از دوستانشون بود، دوست را باید ببارن نمی‌بریدن وقتی مسئلتشون استدام می‌کرد، از حضورشون بودن، از جبهشون، از جناهشون بودن، ایشون رأی داده بوده. سایر احکام جزایی اسلام را حدود الهی را عمل نمی‌کردن، حدود الهی تحقیق و از جمله اینها شراب می نوشیدن، شراب الخمور. در روایت این روایت به یه روایت مشابه دیگرش احل و حلال الله و حرم و احل و حرام الله و حرم و حلال الله. حلال های خدا را حرام کردن، حرام های خدا را حلال کردن. اینه که دین به خطر افتاد. این معناش این نبود که مردم نتونن نماز بخونن، نتونن روزه بگیرن، یا قائل به امیان تو بالله بت پرستی بشن، باید بت ها را سجده کنن. نه، اینها بود. هیچ کنه میگفت بت پرستی، هیچ کنه میگفت نماز نخونید، هیچ کنه میگفت قرآن نخونید. تو همون مسجد عمری دارالحفاظ بود، حافظان قرآن بودن، مدرسه تعلیم قرآن بود. چی مانه بود؟ احکام اجتماعی اسلام میخواستن پیاده نشید. ما احکام فردی کار به حکومت نداشتیم. مردم نماز بخونن یا نخونن این کار به معاویه نداشت. خودشم گفت، گفت من با شما نجنگیدم که نماز بخوانید یا روزه بگیرید. یا کاری خودتون میکنید. من با شما جنگیدم سر حکومت. یعنی حکومت ربطی به دین نداره. دین همون را نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، نظر و نیاز بکنید. خواست به نظر اینکه این زمان بود آشن امام حسین به فردید آشید نمیدن چکار بکنید، این کارا بکنید. منو برد که به حکومت هم دارید، حکومت تعدید هم میکنید، قرآن هم چاپ میکنه، براتون مساجد هم تعمیر میکنه، مسجد هم این تازه برد. بگذاریم از اینکه گاهی بودجه ترکیم ساختمان مسجد و تعمیر مسجد ترکیم تعمیر کنش ها و آتش کده ها میشید، ولی خیلی وقتا هم نه، حاضرن که بودجه هم بدن برای نماز و عبادت و نظر با یک خواهی نمید. اون چه مشکل است برای اون حکومتی که میخواد اسلام را دراندازد؟ احکام اجتماعی اسلام، قوانینی که باید در جامعه اجرا بشه، مردم بهش ملتزم بشه، عمل کنه. اینجا که استقرار پیدا میشه دین، دین و حکومت. اینجا که احساس خطر میشه برای دین. اونایی که یک خود سنشون اختزام میکنی بیش از چل سال قد اوائل نهزت، اون وقتی که خود حضرت امام محمد الله علیه تو مسجد اعظم سخنرانی میکردن و بازایوی قم جمع میشدن با همون حضرت بیعت میکردن و اظهار میکردن هر امری شما بفرمایید اطاعت میکنیم، یادتونه چی میگفتن؟ الان به من همه جوان ها رو من میتونم یادم نیست، کم میدونم دیرم رو داره. چون یادتون نیست چون مکتوبات امام کنید فرمایشات امام سخنرانیاش میتونم که به صحیفه نو جایی دیگه اینجا مضبوطی. اون چه دیش از هر چی امام روش تکیه میکرد و مردم رو به واسطه اون میشوران و بسیج میکرد و به حرکت در میابرد و غیرت مردم از بیر مردم را تحریک میکرد، این بود. میگم من برای اسلام احساس خطر میکنم. چه ها میزدی؟ مگه چی ها میخوام بکنم؟
خب برگردید تاریخ رو ببینید، بگید حکومت پهلوی با اسلام چیکار میکرد؟ میگفت نماز نخونید؟ میگفت عزاداری نکنید؟ بله پهلوی بزرگ اولش این غلط رو کرد، زیرا عزاداری های ممکن هم گرفت، ولی بعد فهمید چه غلطی کرده. پسرش دیگه از این غلط ها نکرد، تجربه از کار باباش ابراز گریه بکنه، شرایط اجتماعی هم اقتضایی میگه. خودش تو کاخ سردابا روزخونی میگرد، رادیو هم پخش میکرد مستقیم. نه با عزاداری مخالفت میکرد، ما نماز نه با روزه، لباسش هم در حال احرام عکسش بود توی دارات اینا میدادن برای احرام بشونه کنه، حک حک هم بکنه. پس چی بود احسان به خطری که امام میگو من برای اسلام احساس به خطر میانه؟ او میگو من روح اسلام را بهتر از آخوندها میفهمم، اینایی که من میگم روح اسلام اقتضام میکنم، آخوندها نمیفهمم، سردن نمیگرم مسائل اجتماعی سیاسی را. این تعبیر خودش را بوده، من روح اسلام رو بهتر کردم. میگفت شما در امور سیاست و کشورداری دخالت نکنید. میگید مسجد بسازید دوستا، میگه دولت کمک کنه، شهر قرآن چاپ میکنید، سیاست دینی برپا میکنید، ما خودمون روزخونی میکنیم، تو کار روزخونی. اما این قانون را باید عوض کنید، این قانون خوب است یا بد است، اینا به شما کاری نداره، اینا مسائل سیاسی، اینا را بگذارید به عهده ما. یعنی چی؟ یعنی تفکیک دین از سیاست. اونی که امروز اصطلاحا میگن سکولاریسم، اون احساس خطری که امام میگرد این بود که دین از سیاست جدا بشید، یعنی بخواد احکام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، جزایی اسلام رو تحقیل کنند، یعنی دست دوز نبارند، زناکار را تازیانه نزنند، احکام قصاص را اجرا نکنند، سایر احکامی که در قرآن و در سنت اومده به بهانه هایی از جمله این که اینها خلاف حقوق بشر هست اینا را تعطیل کنه. چیز دیگری هم بود؟ بله یه چیز دیگر بود، گفتن شرایط رأی دادن و رأی انتخاب کردن و انتخاب شدن دیگه اسلام نباشه، هر دینی باشه خوب، نمایندگان مجلس هم لازم نیست به قرآن قسم بخونن، به هر کتاب مقدسشون قسم بخونن کافی، یه توجیه روشنی هم داره. گفتم حالا یه نماینده یهودی توی مجلس بیاد میگه به قرآن قسم بخون، به قرآن اعتقادی نداری، این قسم خوردن چه فایده داره؟ از بگم به تورات خودش قسم بخوره، این هم توجیه بشود. گفتن قسم به قرآن میگن برداشته میشه، بزنیم جاش قسم کنن به کتاب مقدس. و این زمینه ای بود، توطئه ای بود برای اینکه بهاییت رسمیت داده بشه، فردا اونا هم بتونن به کتاب خودشون قسم بخورن. این هم بود. من یک سوال از شما میکنم، آیا اون چه امام راجبه این رفتار دولت منحوس پهلوی احساس خطر میکرد خطرناکتر است یا اون چه اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی میخوان عمل کنن؟ بشینید فکر کنید. والله العلی العظیم به خون سید الشهدا قسم اون چه اصلاح طلبان میخوان در ایران عمل کنند از اون چه شاه میخواست عمل کند بدتره. خدا دارن و به وحی دارن و به اسلام دارن. اسم سکولاریست رو مطرح کردن. بعدها مقاله و کتاب در ظرف این چهار سال بعدها کتاب در تعریف سکولاریست تحقیق دین از سیاست و مذمت دخالت دین در امور اجتماعی نوشتن. کسانی که برگیرشون الان سر کسای حساسی و قبلن کسای حساس تری داشتن الان هم مقالاتشون کتاباشون تو همین روزنامه ها روزنامه های کسی رو انتشار داره پخش میشید همین الان همین روزها اون کاران هایی که نمیدونن هیچ چه استدارن روزنامه شرق رو مطالعه دارن. اینایی توی این روزنامه نوشته میشه من تریم اینایی که شاه میگفت الخامسه بذلک مالک و دمک دون دینک حسینی ها حواستون جمع باشید و صلی الله علیه و سلم. Thank you.